ساعت جلسه دارن، ساعت 8 دیگه من شما میذارم برای اونجا. نه نه به من این که
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
خب دوستان، اگر از بحث عزیز شناخت بگیرم بفرمایید که بحث بعدی شروع کنیم. بدیه اولی با اولیات فرقی نداره، اما بعضی از اهل منطق معتقدن که خود اولیات مراتبی داره، بعضیش اول الاولیات هست که اصل اصلاح اصلاح نقیزه رو میگن اول الاولیات. لذا مثلا بعضی معتقدن اصل علیت هم جز اولیاته، اما مرتبه اولی بودن اصل تناقض بیشتر از تا اصل علیه. توجه دارید؟ ولی اگر ما ملاک اولی رو این قرار بدیم که اولی یعنی تصور موضوع و محمول کافی هست برای تصدیق، من اعتقادم اینه که فقط اصل استعال اجتماع نقیزه اینطورید و شاید مثلا اصل الواقعیه واقعیتی هست. به یه معنی این واقعیتی هست هم خودش مبتنی بر اصل تناقض هست. اما اصل تناقض به هیچی دیگه مختلفی نیست. به نظر من مثلا اصل واقعیت، اصل علیت، اینا را اگر جز فطریات قرار بدیم که قوای خواستان و معها بهتره. نه اولی بدی اولی فهمه یه من صدق عدمیات اشکان خدمتون، یعنی به تعبیری بحث این است که ما از کجا بدانیم که اولیات روشن شد که بین اولیات و اولی فرقی نیست، هرچند بعضی اهل منطق اعتقاد دارن که بین خود اولیات هم مراتبی وجود دارد و اصل استعال اجتماع نقیزین رو عالی ترین مرتبه اولی دانستن. یه بحث دیگری هست، بحث ارزش شناخت، بحث نفس الامر گزارای عدمی است. گزارایی که عدمی هستن نفس الامرشون به چیست؟ مثلا وقتی گفته می شود که انقا موجود نیست، انقا موجود نیست، این نفس الامری دیگه نداره، نفس الامر شد واقعیت، نفس الامر شد وجود. خب وجود یک، حالا همه دیگه وجود خارجی باشه، ذهنی باشه، حتی عالم اعتبار باشه که الان میخوایم بحث اعتباریات و گزاره ارزشی رو بخونیم، در واقع بحث اعتباریات و گزاره ارزشی هم یک عالمی است. مثلا فرض کنید قرارداد بسته ایم که هر موقع معامله ای صورت گرفت، مالک یعنی شخصی که مثلا پول رو داده میشه مالک شی، توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنید هر قرارداد اجتماعی دیگری، چه قرارداد اجتماعی، چه قرارداد اقتصادی، چه قرارداد حقوقی یا هر قرارداد دیگری، این اعتبارات قراردادهای اجتماعی است. خود این قرارداد یه نفس الامر داره، البته نفس الامرش اعتباریه، میتونه این نفس الامر اعتباری تغییر پیدا بکنه و یه شکل دیگری پیدا کنه. مثل واقعیت خارجی رو که ما چطور تغییراتی در این صورت میدیم، عجب دارید؟ مثلا فرض کنید هوا گرم از سردش میکنی، سرد گرمش میکنی، توجه دارید؟ این تغییراتی است که ما به دست خودمون در واقع انجام میدیم. در عالم اعتبار هم میتونه و هم میشه نفسان هم براش در نظر گرفت. اما گزارایی که عدمیان چی؟ گزارای عدمی نفسان امرشون چیست؟ در اینجا یه بیانی استاد جوادی آملی دارن و یه بیانی شهید مطهری که می فرماین وقتی یه گزاره عدمی داریم، حالا چه عدمی امکانی باشد، مثل انقا معدوم است، عدمی بودن انقا امکانی است، این ممکنه وجود پیدا کنه. یه وقت نه، عدمی امتناعی هست، مثل شریک الباری معدومان، این یعنی محال است اصلا وجود پیدا کنه. حالا چه عدمیاتی که امکانی هست، چه عدمیاتی که امتناعی هستن، هر دو صورت فرمودن ما یه عدمستانی رو به قول آقای متعالی، یه دیار عدمی رو به قول آقای زرادی فرض میکنیم، بعد بر اساس اون فرضی که کردیم میگیم چنین عدمی که در دیار عدم یا عدمستان فرضش کردیم این ممکنه یا معدومه. در واقع نفس و نفس الامرش بر اساس اون دیار عدم یا عدمستانی است که در نظر دید. استاد مصباح میفرماید که نه، اصلا این ما در واقع مثلا فرض کنیم میگیم هر معلولی علتی دارد، از اون میگیم عدم علت علت عدم معلول است. چون فرماید بر اساس گزاره‌ای که در ایجاب داشتیم گزاره سلبی رو درست میکنیم، یعنی چون گزاره اصلی صادق است این گزاره همیشه صادق، یعنی وقتی ضرورت بود بین علت و معلول معلوم میشه که وقتی میگیم واجب الوجود موجودان یا واحدان، خب نتیجه میگیم که شریک البالی ممکنه. یعنی در واقع آیین مصباح گزاره های سلبی را از گزاره ایجابی استنتاج میکنه، یعنی چون ما گزاره ایجابی رو صفتش ثابت کردیم گزاره سلبی هم صفتش ثابت میشه. یه جایی بود تو درس من دوستان ملاحظه فرمودید در درس بله در صفحه 254 پاراگراف آخر می فرمایند که با توضیحی که در ملاک صدق و کذب قضایا داده شد روشن گشت که منظور از نفس الامر غیر از واقعیات خارجی ظرف ثبوت عقلی محکیات می باشد که در موارد مختلف تفاوت می کند و در مواردی مرتبه خاصی از ذهن است مانند قضای منطقی و در مواردی ثبوت خارجی مفروض است مانند محکی قضیه محال بودن اجتماع نقیزه و در مواردی بالعرض به خارج نسبت داده می شود مانند علت عدم معلول عدم علت است که رابطه علیت در حقیقت بین وجود علت و وجود معلول برقرار است و بالعرض به عدم آنها نسبت داده می‌شود. یعنی ما اول یک رابطه ایجابی درست کردیم، بالعرض داریم به گزاره سلبی نسبت میدیم، ولی باز ایشون این تعبیر رو داره در مواردی ثبوت خارجی مفروض است، همون دیار عدم یا عدمستان است که دو بزرگوار کردیم. توجه داریم این شباهتی نداره، نه تعبیر از کردن و تفاوت محتوایی هست، تعبیر ها محتوایی هست. علم ما به محکی علم حضوری است. حتی باید دیروز هم اشاره کردیم که مثلا فرض کنید شما میگید فرض کنم خدمتتون قضیه دارای موضوع محمول است، خود یه قضیه است، یا میگید کلی معقول ثانیه منطقی است، یه وجه قضیه است. محکی این کجاست؟ تو ذهن. حاکیش کجاست؟ تو ذهن. علم شما به حاکی و محکی علم حضوری است، چون دو واسطه صورت دیگه که به این حاکی و محکی علم پیدا نگردید. یعنی حاکی نزد شماست و علم حضوری بهش دارید، محکی هم نزد شماست، تطبیق این دو تا هم به علم حضوری هست. محکی این گزاره، خود این گزاره حقیقت داره چیزی داره دیگه.
تمامی گزاره‌ها که گزاره‌ای نداریم
همه گزاره همینطورن، اما همه گزاره محکیش که در ذهن نیست، گزاره منطقی محکیش در ذهن، اما گزاره های مثلا معقولات اولا محکیش که در خارجه. مثلا شما وقتی میگید که هر آهنی در اثر حرات انبساط پیدا میکنن، گزارش در ذهن هست، علم شما به اون گزاره بله علم حضوری است، اما محکیش که پیش شما نیست. از رو باید تلاش کنید تا ببینید این حاکی مطابقت دارد با محکی هم دارد، اما وقتی حاکی و محکی نزد شما باشد که مطابقت شو میفهمید. مثلا فرض کنید وقتی میگید که کلی قابل صدق بر کسی این است، محکیش میگید شما حاکی و محکی رضا صدقش رو قبول میپذیرید راحت، اما اگر مثلا بگید کلی قابل صدق بر کسی این نیست، اینا غلطه، یقین هم دارید، این شبه هم درش نمی کنید، چون می دونید محکیه کلی این نیست، این گزاره گزاره کاذبی با نفس الامر کلی مطابقت نداره، کلی قابل صدق بر کسی داره. پس معقولات ثانیه منطقی گزاره‌ای که ازشون ساخته می شود حاکی و محکی، چون هر دو در ذهنن ازا صدقش هم صدق بدیهی است. مثل قضیه تحلیلی میمونه، قضیه تحلیلی حاکم حکیش بیش شما هست. همه ببینید عقد الوضعی دارن اما یه وقت فرض وجودش میکنن، یه حلیه بسیدش فرضیه یا نه واقعی هم داره. مثلا وقتی میگید انقا مثلا فرض رو کنید چین و چنانه است، مثلا سی بال دارد، یعنی انقا رو یه فرض وجود برش گرفتید برمیگه سی تا بال دارد، چون همیشه قضایای حلیه مرکبه ثبوت و شیئن شیئن هست، این شیئی رو باید ثبوتش رو فرض کنید. حالا این ثبوت فرضی ممکنه در خارج هم واقع ثبوت داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. متضمن تصدیق نه نه، هر تصدیقی قطعا متضمن تصور هست، تصدیق بلا تصور که نداری، حتی از بعضی تصدیق بلا تصور پیدا میکنه یا تکذیب بلا تصور داره، اما این که میگن تصدیق بلا تصور فلانی کرد یا تکذیب بلا تصور کرد، در واقع یعنی دقت لازم رو تصورش نکرد، موضوع معمول تصور هم دیگه به تصدیق بلا کرد و الا برها تصدیق بلا تصور محاله کن ندار برد تصدیق بشنش تصور. یه حرفه، یه حرفه دیگه استاد اسمایی نستید گاه خود تصوری از خود اون تصور بزنید تصور بیان شده و در واقع متضمن یه تصدیقه. مثلا وقتی میگید فرض کنید صدا میزنید مثلا علی، علی علی بیا، علی چیکار میکنی؟ دیدید گاه خود زن مثلا محمول رو نمیگه، مثلا بچه داره فرض کنید به وسیله دست میزنه، فقط بری دست نزنه، علی تقیید این دست نزن عجب داری، یا مثلا فرض کن کارش داری صداش میزنی، صدا مثلا زید بیا کارت دارم، اینو گاهی خود تو تعابیر دیگه به هر حال فعالیت های زبانی است، یه وقت ظاهرن تصوره ولی در واقع تصدیقه. این که همچنین مصفایی ده بله اینا ببینید خاصیتشون وقتیست که مثلا که یه قیاس قرارش میدید کبرای یه قیاس قرار میدید، مثلا اگر فرض کنید در خارج فهمیدید که این شی معلول است، بعد قضیه تحلیلی دارید کل معلول یحتاج الى الا، پس معلومه که معنازا معلولان پس یحتاج الى الا، حالا بریم دنبال علتش و علتشو بگردیم پیدا. مسئله تحلیلی اون جایی که مثل خارجی میخواد برش پیدا کنه خب خیلی کاربرد داره. خودش فی حد نفسه میگه میگه خب چه کاربردی داره؟ اولا خودش معرفت چه شناخت این اولا. ثانیا اون جایی که دنبال مصداقش میگردی مسئلهش رو پیدا میکنی این برحال کبرا قرار میگیره برای اون صغرایی که در واقع تکبیر بر موضوع این کبرا داره. بله عقل ببینید یه وقت گفته میشه یعنی قوه عاقله، توجه دارید عقل یعنی قوه عاقله، یعنی نفس انسان قوایی دارد، یه قوهش قوه خاصه است، یه قوهش قوه عاقله. عقل یعنی قوه عاقله. قوه عاقله نیرویی است در نفس انسان، جان انسان، روح انسان، حتی علیه خمدی که کارش استنتاج مجهول از معلوم است. کارش استدلاله، یعنی معلوماتی که در اختیار احتیاج است با کمک معلومات مجهولات رو معلوم می‌کنه. این کار عقل. البته بعضی افراد عقلشون به گونه ایست که معلومات رو مجهول میکنن، هر چی معلوم بهش بدی مجهولش میکنن. استاد بزرگان بودن گفتن ما 15 سال جلسه تفسیر داشتیم، ما باری کردن چطور بود چه میکردیم؟ گفتن ما کارمون این بود محکمات رو متشابه میکردیم، محکمات قرآن رو متشابه میکردیم. پس قوه عاقله کارش مجهول و معلوم میکنه با کمک معلومات پیشین. یه وقتا در اصطلاح عقل به کار میره، منظور از عقل معقول است. مثلا خود عقل معقول یعنی ادراکات عقلی، یعنی همون حاصل قوه عاقله، نتیجه قوه عاقله دستیابی به معقولاته. و خود معقولات هم یه وقتا عقل اطلاق میشه، اما اینجور جاها که مثلا یعنی همون ادراکات عقلی محسوسه. اینجور جاها معمولا وقتی میگیم فرض کنید ما به وسیله عقل معقولات رو درک کردیم، عقل اینجا یعنی قوه عقلیه، این روی تعقل تفکر که با کمک معلومات رو پیشی مجموعه رو منطق باز آه دیگه. مثلا فرض کنید برای این استنتاج ها حتما باید از ضوابط منطقی استفاده کنه، منطق سوری رو به کار بگیره، محتوا رو هم به هر حال بعد از بدیات کمک کنه، این بدیاتی که یه جلسه گذشته نام بردیم.
بنابراین دوستان موقعی که قضایای ما داره واقعیت عینی باشه گفتون که ملاک صرف و کسب قضایی اینه که تطابق بگیم، موقع ما به این واقعیت عینی علم حصولی داریم، علم حضوری. اگه علم حصولی باشه این اشکال چی میاد که طبق شگل هم از صرف میشه؟
بله ما واقعیت خارجی رو که بهش علم حضوری نداریم،
علم حضوری داریم،
علم حضوری داریم. واقعیت خارجی که در نفس ماش علم حضوری داریم، یا مثلا به خدا که واقعیت خارجی است علم حضوری داریم. اما مثلا فرض کنیم محسوسات خارجی که ما علم حضوری نداریم، یا به عالم مجردات علم حضوری نداریم. حضوری
موقع ما تطابق شناختمون با واقعیت
راهش همون استدلال استنتاج بود، داریم اسمه این اشاره کردن، یعنی باید با کمک برهان. یعنی چی برهان؟ یعنی استناد این مطالب به بدیهیات، مطابقت با واقع بدیهیات شد ذاتیشون. یعنی به عبارت دیگر اینطور نیست که خداوند به قول اینا که قائل به فطریاتن به این معنا که یک سری امور فطری در جان ما تعبیه شده، آیه مثل ما حرفش این بود بابا این امور فطری که در جان ما تعبیه شده است، این امور فطری که در جان ما تعبیه شده است از کجا میگید که این مطابق با واقع به مطابق واقع نباشد؟ خب اگر خدا یه جور دیگه ما را خلق میکرد، مثلا این به جای امور فطری امور فطری دیگری میداخت، بس این دیگه باید میفهمید. یعنی پذیرش امور فطری به معنای دکارتی یا کانتی مستلزم نسبیگراییه، ما اینطور ساخته شدیم پس اینطور میفهمیم، اگر یه جور دیگه ساخته میشدیم یه جور دیگه میفهمیدیم. خب این که میشه نسبی گرایی. ما در فلسفه و معرفت شناسی این کارو نمیکنیم. میگیم اصلا تمام گزارای نظری مطابقتشون با واقع به استناد برهان و ارجاع به بدیهیات، خود بدیهیات هم مطابقتشون با واقع ذاتیشون هست. یعنی چی؟ یه تصور موضوع محمول کافیست برای تصدیق. چه من تصور کنم چه انسان دیگری چه کسی دیگری. یعنی خدا اگر جوری دیگر ما رو خلق میکرد تصور موضوع محمول مستلزم تصدیقش بود. توجه دارید؟ یعنی اگر من یه جور دیگه خلق میشدم اجتماع نقیزیم محال بود. اجتماع نقیزیم ملائکه هم میفهمن محاله، جن هم میفهمن محاله، اگر حیوانات هم بتونن تصور موضوع محمود بکنن میفهمن که محاله، چون محال ندانستنش هم مستلزم محال دانستنش. اینطوری است. لذا ما تمسک نکردیم به امور فطری مثل دکارت و کام که مشکل در حال حل نشه. ما میگیم واقعیت های خارجی که بهشون علم حضوری نداریم و علم حصولی داریم، صدق این علوم حصولی به استناد به بدیهیات، بدیهیات هم که صدقشون ذاتی شد، بدی اولی، یعنی بدیهیات سانایی، بدیهیات اولی برگشت، بدیهیات اولی هم که صدقشون ذاتی هست. یعنی هر که باشد تصور موضوع هم بکنه تصدیق رو میپذیرن، انکارش هم مستلزم اثبات، شکش هم مستلزم اثبات. یه بحث اینی که مثلا تصور موضوع از کجا به دست آمده؟
تصورش
کرده؟ از کجا؟ ما که تصور موضوع از محمول نگرفتیم، محمول از موضوع گرفتیم بس هم کردیم. اگر محمول از موضوع میگرفتیم بس هم میکردیم، یعنی محمول از موضوع گرفتیم، چون موضوع از محمول گرفتیم میشد میشه دو. اما در قضای تحلیلی محمول از موضوع میگیریم بس هم میکردیم، یه موضوع رو که از محمول نگرفتی. نه دقت کنید، تحلیل معلول که علت نشد، یحتاج الى العله شد. علت و معلول متضایفین، اما وقتی میگید که کل معلول یحتاج الى العله، یحتاج الى العله رو از معلول گرفتی برش هم کردی. حالا از کجا میفهمید معلول تعریفش این یحتاج الى العله؟ از هر کجا. یعنی این موضوع از کجا به دست آمده، تعریف موضوع از کجا به دست آمده، از هر کجا دیگه، از استخراج باشه، قرآن باشه، بدیهی باشه. ولی به هر حال ما محمول رو از موضوع گرفتیم از هم کرد، موضوعی از محمول نگیم. خب اگر از دوستان شده ببینید، اصطلاح حقیقت یه وقتا مترادف واقعیت، واقعیت هم یه نفس رو هم، یعنی واقعیت به معنی عمدی که خارج ذهن عالم اعتبار همه رو شامل میشه. پس حقیقت، واقعیت، نفس هم همه اینا یه معنی. یه وقت مقصود از حقیقت همینیست که اینجا در صفحه 247 حقیقت چیست؟ حقیقت یعنی مطابقت اندیشه با واقع، یعنی کورسپوندنس، مطابقت اندیشه با واقع. حقیقت معنی دقیقش همینه، حقیقت مطابقت اندیشه با واقع هست. وقت واقع چیه؟ واقعیت همون نفسال هم. نفسال هم چیه؟ عالم ذهن، عالم خارج، عالم خارج عالم از عالم محسوس، عالم مجردات. یه در واقع با این نمودار شما ببینید حقیقت یعنی مطابقت اندیشه با واقعیت و نفس الامر. نفس الامر واقعیت اینجا یه معنی. حالا واقعیت چیه؟ عالم خارج از ذهن، عالم ذهن، عالم اعتبار، مثل قراردادهای اجتماعی. عالم ذهن هم مثل قضایای منطقی، عالم اعتبار مثل قضایای ارزشی اعتباری، عالم خارج هم از عالم محسوس، عالم مثال، عالم از کنم مجردات تام، مثلا ملائکه مجردات تام، برای یه واقعیتی داره، خدا مجرد تام، یه واقعی داره. حالا مثال مثل فرض کنید چشم برزخی که یه وقت آدم پیدا میکنه باطن یک کسی رو میبینه، این باطن اون شخص عالم مثال اون شخصه که تجردش تجرد ناقص هست، تجرد تامیست. حالا محسوس هم که محسوس خارجی. پس بنابراین ما واقعیتی که میگیم اعم تمام این مراتب رو شامل میشه. در واقع دیار عدم هم یه نوع اعتبار در میتونه دو آدم دست اعتبار اصلا
خارج رو مقابله میکنه
میشه. چرا دیگه؟ ببین خارج دو تا اصطلاح داره. چرا خارج که میگیم
مثلا
ما اولین سفری که میخواستیم بریم خارج، بعد خواستم هم انگلستان، این کسی که تو سفاره بود قبلا خارج رفتی بودم باحال مکرر دیگه نپرسید کجا، چون میخوام مکرر میرفتیم عراق هم نمیکردیم دیگه، به اصلاح که عراق خارج بود دیگه، خارج افرادیم. آره سالی یکی دو بار ما خارج از کشور میرفتیم. از کنم خدمتتون یه وقت خارج میگید مقابل ذهنه، میگید الوجود و اما ذهنی یا او خارجی یا نمیگید میشه خارج مقابل ذهن. یه وقت خارج که میگید همه از ذهنه، اونجا میگن خارجیت مطلقه که ذهن خارج رو شامل میشه. اینجا رو فعلا خارجی گفتیم در عرض ذهن الوجود و اما ذهنی یا او خارجی.
مقابل
اون خارجیت
مطلق
چه قرار میگیده؟ یکی دیگه عدم، اون دیگه مسابقه با وجود هست. نفس هم یعنی واقعیت دیگه، شکاکی میده لیلی زن یا مرده، با این همه بحث کردیم ثابت کردیم ارزش شناقه همین دیگه. نفس الام یعنی واقعیت، یه واقعیت رو یه مرتبه از واقعیت شما با علم حضوری میادید. یک پس از مرز شکاکیت اومدید بیر، یه بخشی از واقعیت رو با بدیهیات میفهمید، یه بخشی از واقعیت رو با استنتاج نظریات از بدیهیات میفهمید. همه این بحثا رو خودی بفهمید حاصل نبود. آه مطابقت اندیشه با واقع، واقع ذهن باشه یعنی حاکی در ذهن، محکی هم در ذهن، این حاکی دقیقا هم محکی ذهن داره شده. بله ممکنم قرار که کلی قابل صدق بر کثیری نیست، میگه مطابق نیست با محدود، غلطه. اگر گفتید کلی مطابق با ذهن است، ببخشید کلی قابل صدق بر کثیری نیست، این مطابق محدود است. اما بگید کلی مطابق چیز قابل صدق بر کثیری ندارد، اینکه کاذب، این ممکن بعضی گزاره ذهنی داشته باشه کاذب باشه. اسم نتیجه چی؟ محاله چه شما
عدم
محاله چرا هست که نمیتو که آقای مصباح اشاره کرد به باره که از اینشون اسم نتیجه هم مثال زنده واقعا وقتی میگید اصلا نمیشه شما قضیه‌ای داشته باشید حکایت نکنه، امکان نداره. تصدیق حکایت داره، قضیه که متعلق تصدیق قرار بگیره حکایت داره از خارج، حالا خارجش هر چی هست. اینجا اصلا مثال اجتماع نقیزه این رو بحث نفران زد، ببینید فرمود در مواردی ثبوت خارجی مفروض، یعنی شما یه اجتماع نقیزین اگر در خارج وجود داشته باشه که نباید بگید محال، اما ثبوت فرضی براش میگیری بعد میگید محال. راجعه دارید این حکایت از نفس الامر خودش داره. نفس الامر چیه؟ ثبوت فرضی. برای این ثبوت فرضی داره، اما وقتی میگید راجعه وقتی میگید اجتماع نقیزین محال است، یعنی در خارج محاله هم نه بحث فقط ذهنی، نه اجتماع نقیزه محال همه جا، تو ذهن خارج کل دو نفسان هم محاله. یعنی در خارج نقیزه جمع نمیشن، در ذهن هم نقیزه جمع نمیشن، یه جا ذهن اجتماع نقیزه محاله همه جا محاله. برای یه ثبوت فرضی میگیری چون عدمه، عدم در خارج نیست، عدم در خارج نیست نه یعنی واقعیتی ندارد. ببینید مثلا تو مثلا فرض کنید از یه بندی خودش سوال میکنید که آیا پول تو جیب داری؟ میگه ندارم. ندارم گزاره عدمی است، اما این چون عدم است دیگه هیچ مطابقتی نداره، نه یعنی واقعا ندارد، واقعا ندارم. آه جیب جو داره خالی کنی، واقعا ندارم. یعنی خود این نداشتن که امر عدمی است، یه امر واقعی است. اینطور نیست که وقتی گزاری عدمی داشتی واقعیت رو ازش بگیری. واقعیت واقعیت یا نفس الامر هم از عالم، بعضی ها واقعی دیگه میگم که همیتون فقط همین عالم محسوسه، هم از عالم محسوسه، هم از عالم مجرداته، هم از عالم ذهنه، هم از عالم اعتباره، و حتی هم از این عالم ثبوت فرضی است، حتی هم از این دو عدم هاست. این عدم ها واقعیت دارن، اون عدمی که هیچ واقعیت ندارد عدم مطلق، عدم مطلق عدم مطلق. اما حتی این عدم های مقید و عدم های مضاف واقعیت دارن. طرف مثلا فرض کنید نابیناست، چیزی میبینید؟ واقعا نمیبینه. این ندیدن واقعیتیست در خارج. راجعه دارید این ندیدن واقعیتیست. از توجه داشته باشید عدمهای مضاف و عدمهای مقید که مکرر در جملات ما به کار میرود اینا واقعیت دارن. آقا کتاب آمیشان سفر رو دارید؟ ندارم. ندارن، واقعا ندارن. آیا خودکار همراهت هست من بدیم؟ نه ببخشید خودکار همراه نیست، خودکار ندارم. ما مرتب تو جملات بودیم از این جملات سردی به کلمه و اینا واقعیت دارن و درست هم هستن، این مطابق با واقع هم. میخواد بید منزلی اجاره کنید، میگه آقا اجارهش مثلا ماهی 500,000 تومنه، میگه من ندارم ماهی 500,000 تومن بدم، من در حد مثلا ماهی 200,000 تومن میتونم بدم. واقعا 500,000 تومن ندارد بدم. پس بنابراین خود عدم ها هم واقعیت های هستن. تنها عدمی که هیچ واقعیتی نداره عدم مطلق، عدم مطلق، عدم مطلق،
عدم مطلق.
نه اون عدم معدومون، اونم ببینید در واقع عدم معدومون قضیه تحلیلی هست، یعنی شما سبوتی عدم رو تو ذهن فرض کردید بر محمول بچه هم ولی تو بله سبوت باز قبول دارم عدم مطلق رو هم اگر حکمی برش بدید حتما یه ثبوت فرضی باید برش بدید. هر چیزی رو حتی عدم مطلق رو تا ثبوت فرضی برای ذکر نکنی شما نمیتونی محمول رو برش هم بکنی. نه من حتی آنه چیز دیگر من میگم واقعیت خارجی نه ثبوت فرضی. عدم های مضاف و عدم های مقید ثبوت های واقعی دارن نه ثبوت های فرضی. دیگه ببینی ثبوت فرضی ذکر ثبوت واقعی دارن. واقعا اجتماع نقیضین در خارج محال است، واقعا نه ثبوت فرضی. تنها چیزی که ثبوت فرضی داره و واقعیت خارجی ندارد اصلا عدم مطلق. بله عدم مقید واقعیت در خارج، واقعا این عدم ها در خارج حکمشو دارید میدید.
نه
کار نداره سه تا چیز همین هم دستش کردن و الا نمیشه گفت سه تا ندونن چون قضیه است، تصدیق حکایت محکی داره هر حاکی، حاکی محکی یا مطابقت دارن یا ندارن و این تصور موضوع محمود برای کشف سه تا کافی بذار بهش میگم بکنم. خب حالا دوستان اگه اجازه بدید یه مثلا درست یه سوالا بیرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. عرض کنم خدمت شما بحث ما درباره ارزش شناخت بود. عمده بحث ناظر به ارزش شناخت‌های حقیقی بود. ما بحثی از ارزش شناخت‌های اعتباری و شناخت‌های ارزشی نکردیم. حال گزاره‌های حقوقی، گزاره‌های اخلاقی صرفشون به چیست؟ وقتی میگید باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، باید نظم رو رعایت کرد، مثلا نباید مال مردم رو خورد، باید به همسایگان احترام گذاشت، مثلا احترام به پدر و مادر لازم هست، نمیدونم بی حرمتی پدر و مادر جایز نیست، غیر اخلاقی است یا به لحاظ فقهی حرام است، همه این باید و نباید و صدقشون به چیز. من اول اجازه بدید یه مطلبی رو که استاد مصفا در آخر این درس بیستم ذکر کرده که فرق قواعد حقوقی و اخلاقی رو توضیح داده یا به تعبیر گزارای حقوقی و گزارای اخلاقی فرقی ذکر کردن. ایشون میفرماید فرقش بیشتر به اهداف اینا برمیگرده نه به اصل گزاره. مثلا شما در مکاسب محرمه دیدید آمده غیبت حرام است، دزدی حرام است، خرید و فروش نمیدونم ما بعضی کالای حرام حرام است، مثلا گوشت خوب حرام است. ببینید همه اینا غیر اخلاقی هم هستن، یعنی میگیم غیبت قبیح هست، غیر اخلاقی است غیبت کردن. یا مثلا فرض بکنید قتل نفس محترمه، این کار غیر اخلاقی است. یعنی گزاره ها یکیه، فرق نمی کنه، فرقشون در هدفشون. هدف کلی گزارا و قواعد حقوقی تأمین سعادت اجتماعی است. یعنی دولت میخواد با اجرای قوانین حقوقی تأمین سعادت اجتماعی بکنه، یعنی به تعبیر امنیت اجتماعی، سعادتش هیچ تعبیر امنیت اجتماعی نکرده، سعادت اجتماعی چون تعمه، یعنی سعادت درش امنیت هم هست، اما امنیت الزاما سعادت نیست. همدن ایشون سعادت رو گفت، ولی تو حکومت سکولار هم دادن میگن همین امنیت اجتماعی. دولت هم متولیش هست، اما در اخلاق، هدف نهایی اخلاق، ایشون میفرمان سعادت ابدی و کمال نهایی انسانه که فوق هدف اخلاقی است، بخش فوق هدف حقوقی است. یعنی هدف حقوقی سعادت اجتماعی است، ولی هدف اخلاقی سعادت ابدی و کمال نهایی انسان است. توجه دارید؟ ایشون میفرمان که از نظر مورد وسعت بیشتری داره و شامل مسائل فردی هم میشه، اخلاق هم فردی هم اجتماعی. حقوقی بیشتر اجتماعیه، ولی اخلاق هم فردی هم اجتماعی. بله، این عرض کنم خدمت رو تفاوتی شروع ذکر میکنه. یعنی فرق اخلاق و حقوق در شاید در اصل گزاره ها نیست، حالا شاید به لحاظ محمول، مثلا در فقه میگیم واجب، حرام، استحباب، کراهت، اباحه، در اخلاق میگیم مثلا حسن، خوب، عرض کنم پسندیده، ناپسندیده، از این یا باید و نباید رو برای هر دو به کار میبریم. ولی تفاوت عمده اخلاق و حقوق در هدف و غایت است. هدف حقوق تأمین سعادت اجتماعی است، هدف اخلاق تأمین کمال انسانی، بلا بلاز گزارا تفاوتی نداره. این حالا تفاوت این دوتا، البته تفاوت دیگری هم گفته شده، منحصر به این نیست، نظر استاد مسوا من عرض کردم، دیگران نظراتی هم دارن که میتونه مکمل این نظره باشه یا یه تفاوت ظریفی هم داشته باشه. بحث در این است که معیار ارزشیابی گزارای حقوقی چیز معیار ارزشیابی و صدق گزارای حقوقی و اخلاقی چیست؟ خب عرض کنم خدمتتون، بعضی ممکنه بگن اینا چون انشاءن مثلا صدق و کذب‌بردار نیستن، گزارای صدق و کذب‌بردار گزارای اخباری هن، گزاری که خبر میده یا صادق یا کاذب، گزاری خبری یا صادق یا کاذب. مثلا خبر میدهد که فرض کنید هوا روشن شده است، روز است، شب است، خلاصه الف ب است یا الف ب نیست، اینا گزارای اخباری هست، صدق و کذب بردار. اما گزارایی که انشایی هست، انشای ببین با اخبار فرقش، انشا از صنف اسپیچ اکت، یعنی فعل گفتاریه. مثل چطور یه وقت ما یک کارهایی رو با دستمون انجام میدیم، مثلا فرض کنیم داریم از عرض که عبور میکنیم، ماشینی با سرعت میاد، ما دوستمون رو با دستمون هلش میدیم که از عرض که سریع رد شه که ماشین نزنه بهش. یه وقت این کار دستی رو با دهن انجام میدیم، برو برو، مثلا این کار دستی رو انجام میدیم. به این خاطر بهش میگن اسپیچ اکت، فعل گفتاری، کار، اما کار با زبانه. ما با زبان یه کارمون این است که خبر میدیم. مثلا سوال میکنه استاد آمده، بگید بله استاد آمده است، فردا امتحان داریم، میخواییم ده درس اول آموزش فلسفه رو یه دو سه روز تحتیل هستید، بعدش امتحانی بگیرید. خبر سیخو کذب‌بردار، حتی بیشتر کذب‌بردار ها رواستون جمع باشه در سیاکی داره. بعد از کام خدمت، اما یه کاره، خیلی کاره دیگه ما با زبان انجام میدیم. ولی یه وقت ممکنه بچه بودیم با زبان ادای بعضی در میاردیم، اونا رو یه کاره، اما خیلی کاره دیگه هم زبان انجام. مثلا سوال میکنه، سوال دیگه خبر نیست، حالت خوبه؟
دعا میکنه خدا شفات بده، نفرین میکنه، حالا دیگه نگیم تنبیه میکنه خواهد تو سره، تشویق میکنه ماشاءالله باریکالله، این همه کارهای زبانی هست تو کتاب متور، این همه اومده دیگه کارهای زبانی، خیلی جالب و مفصل هم بحث کرده. ما تو حوزه علم اطلاع قاضی نگهبانی داشتیم فرود موقع خب منافقین گم گذاره میکردن، یه پلیسی گذاشته بودن در این کتاب مغنی و متور دست من میدی، میگفت که چه کتابی بود، یعنی قطور چه بودن دیگه قدیمی بودن، میگفت این مغنی و متور چیه شما میخونی؟ مغنی رو مغنی میخون از کنم متور من متور، به هر حال اوائل متور اومده این بحث ها، اینا کارهای زبانیه، زبان این کار رو انجام میده، تهدید کار زبانیه، جرأت داریم پا تو محله ما بزن، تهدید، تهدیدها، تشویقها، تنبیهها، تمنیها، ترجیحها، عرض کنم خدمت شما، اینا همه کارهاییست که زبان انجام میده. توجه دارید، عرض کردم توی کتاب معانی بیان مثلا تو از معانی مفصل ذکر شد. حالا این بحثای معانی که ما تو کتاب ادبی از 1400 سال پیش بزرگان ما گفتن، الان غربی ها اومدن یه فلسفه درست کنم به اون فلسفه تحیل زبانی، همون ها چی داریم؟ فلسفه خب تحیل زبانی هم در فلسفه لینگویستیک هست، آنالیتیک هست، چه پوزی هم میدونم بو من غرب رو 1400 سال پیش بزرگان ما قشنگ هم مفصل بحث کردن کارکرده زبانی، یعنی ویتگنشتاین متقدم متأخر کلش اینه، کلش هم ویتگنشتاین متقدم میگه کار زبان فقط خبره، ویتگنشتاین متأخر میگه نه زبان کاره دیگه هم انجام میده. خب پدر بیاموز این حرفایی که تو معانی ما بوده، این شده فلسفه، الان فلسفه تحلیل زبانی، بعد بحثه عقلی رو تحقیق کردم میگن هرچی از کار کرده زبانه، یعنی فلسفه غرب اول هستی شناسی داشت، اومد هستی شناسی رو تبدیل کرد به ذهن شناسی، بعد ذهن شناسی رو تبدیل کرد به زبان شناسی، این سیر فلسفه غرب. عرض کردم کل بحث فلسفه ویتگنشتاین با کولومبوس اولمپیش اینه، متقدمش میگفت که کارکرد زبان از خبر از واقع، بعدش گفت نه زبان کار کرده دیگه هم داره، مثلا فرض کنید آرامش بخشی، مثلا یک کسیه بهش حرف میزنی که آرام بشه، از زندگی بیزار شده مثلا داره به خودش آسیب میزنه، بعد بهش حرف میزنی همدردی میکنی تا اینو عرض کنم خدمت تو بپذیره که او رو فهمیدی، او رو درکش کردی، بعد وقتی فهمید درکش کردی تعامل برقرار شد، کم کم از تنهایی میاد بیرون، وقتی از تنهایی اومد بیرون دیگه خودکشی نمی کنه، یک از راه های جنوبی هست خودکشی، خیلی راحت احساس تنهایی میکنه، میبینه هیچ که درکش نمی کنه، بعد خودکشی میکنه، ظاهرن در جمعه در جلوته ولی احساس خلوتی میکنه، احساس رویش که نمیفهمه رو. حالا یه نفر یه پیدا شد بهش بگو خب حالا حرفات چه حرفاشو زد، تا حرفاشو هم دردی باش کردی، حتی مثلا درد دلاشو گفت تا هم برایش گریه کردی، دید عجب فهمیدی او رو درکش کردی، از اون تنهایی میاد بیرون، و تنهایی اومد بیرون دیگه دست از خودکشی برمیدارم، این کارکرد زبانه. خب یارش خبر از واقع داری میدی، تمنیه، ترجیه، نه یک کارکرد دیگه است، کارکرده از کنم پاسخگویی به احساس تنهایی، زبان خیلی کارکرده زیادی میتونه داشته باشه. من نمیخوام بگم کارکرده فقط منحصر به اون حدود بالای 20 کارکردی تو متفرد ذکر شده، ممکنم کارکرد دیگری هم آدم کشف کنه، خیلی خوبه همونو توسعه بدن، ولی فلسفه این نیست. یک کار بحثای زبان شناسی، بعضی ها میگن آقا گزارای ارزشی چون انشاء هم انشاء خلاصه حکایت از خارجی نداره تا صدق و کذبشو بگی. استاد نصفا میفرمان که ما به دو شکل میتونیم صدق و کذب گزارای ارزشی رو بیان، یکی مطابقت و عدم مطابقت اون گزاره با مدارک و منابع مثلا نظام ارزشی. مثلا ما این نظام ارزشی داریم از قرآن و سنت گرفته شده، میگیم عدالت حسن است، باید عدالت ورزی صادق است، نباید ظلم کرد صادق است. صدقش بشه معناست یعنی این گزاره انشائی و ارزشی مطابق منابع دینی ما است. یعنی دینم میگه اعدل و اقرب للتقوا، پس مطابقت یا عدم مطابقت گزاره ارزشی با منابع و مدارک دینی ما. ها کی گفته که مثلا در اینجا مثلا دیدید بعضی هستن یک مثلا فتوایی نظری میده، نظری شرعی، آقا این یعنی که اشکال نداره حلاله. ما یه وقتا فک و فامیل و بستگان جمع میشن، خب ما تنها آخوندشیم یا به منحصر به فرد ما اینجا، وقتی مسئله شرعی وقت مطرح میشه خب همه فتوا میدن نظر میدن، بعدش مثلا یه وقت بعد یه نیم ساعت فتوا و یک ساعت نظر دادن، بعد میگن آره ببینیم خب آجا با همه حرفش نمیشه. اما وقتی یه بحث پزشکی مطرح میشه، ما دو تا اخویام رفت پزشک کرد، بعد همه میگن نه پزشک میگن آید دکتر چی میگه تو پزشک، قبلا هم تو پزشکی همه دخالت میکردن، ولی الان این بلوغ پیدا شده. ولی تو مسئله دینی نه، خیلی راحت میگه حلال، میگه حرام، میگه نه احتیاط واجبه، حالا هر کسی نظری میده. خب این باید بگی خوی عرضی زدید منبعش کو، مدرکش کو، رساله کدوم مطابق رساله عملی هست، مطابق این منبع هست یا نه، صدق و کذب از معنا داره. یه معنای دیگه از صدق و کذب هم استاد قبول داره و اون این است که می فرماید هر گزاره ارزشی ظاهرش اینه که مثلا باید این کار رو کرد یا نباید این کار رو کرد، اما در واقع حکایت میکنه از رابطه فعل با غایت فعل. مثلا وقتی گفتیم شاید باید عدالت ورزید، یعنی رابطه ضروری برقرار است بین فعل عدالت و سعادت انسان و کمال انسان. در واقع گزاره اینطور بوده، اگر عدالت بورزید به سعادت یا کمال به ضرورت میرسید. حالا یا بگید میرسید به ضرورت، به ضرورت ماده قضیه قرار بگید. این بوده و اینو تبدیل کردن به باید عدالت ورزید. در واقع گزاره انشایی همه اخباری هم، همه گزاره انشایی به اخبار برمیگردن. از این ضرورت مثل اینجاست که اگر دارو را مصرف بکنید مثلا خوب میشوید، سلامتی رو به دست میآورید به ضرورت. لذا پزشک میگه باید دارو را مصرف کنید. پزشک میگه باید دارو را مصرف کنید، اما در واقع مدلول این گزاره این است که اگر دارو را مصرف بکنید سالم می شوید، سلامتی رو به دست می آورید به ضرورت. یعنی همون ضرورت بلقیاسی است که قبلا گفتیم ها، یعنی بین این دو ضرورت بلقیاسه، سلامتی به ضرورت لازمش خوردن داروه، خوردن در دارو به ضرورت سلامتی رو بیاره، یعنی ضرورت بلقیاس، یعنی هر دو طرف نسبت به هم ضرورت دارن. اگر علت تام تحقق پیدا کرد معلول تحقق پیدا میکند به ضرورت، اگر معلولی تحقق پیدا کرد علت تام تحقق داشته است به ضرورت، یعنی میگن ضرورت بلقیاس. انشائیات هم ایشون میفرمان همه همینطورن، همین گزاره انشائی همه از این سنخ هم در واقع گزارای انشائی اخباری هم. اخبار چی میدن؟ اخبار از فعل اخلاقی یا حقوقی با غایت هست. حالا هدف و غایت بگی سعادت اجتماعی هست تو گزارای حقوقی، هدف کمال انسانی است تو گزارای اخلاقی. مثلا وقتی گفته میشود باید مثلا در چراغ قرمز کنار چراغ قرمز توقف کرد، باید توقف یا مثلا چراغ سبز شد باید حرکت کرد، اونجا نباید توقف کرد. همونطوری که اگر چراغ قرمز بود حرکت کردید جریمه داره، چراغ سبز هم اگر توقف کردید جلو ماشین های گرفتی هم جریمه داره. حالا البته پلیس هم معمولا این بارو جریمه نمی کنه، ولی هم جرمه. این یعنی عبور از چراغ سبز و عبور نشدن از چراغ قرمز امنیت بخشی سعادت اجتماعی را تأمین می کنم. این از اشتراوی کنم باید از چراغ سبز عبور کرد، نباید چراغ قرمز عبور کرد. پس همه اینا حکایت از خارج دارن. حالا از کجا بفهمیم که مثلا این گزاره صادق است یا نه؟ خب گاهی خود ما از طریق عقل میفهمیم، مثلا باید عدالت رو ورزید و عقل میفهمه. یه وقتا از طریق شرع باید بفهمیم، معیار کشف صدق و کذب، یه وقتا عقلی یه وقتا شرع. ولی به هر حال گزاره انشائی و گزاره اخلاقی و حقوقی صدق و کذب بردار هستن. حدودی بله، در واقع ایشون میخواد بگه که هم معنای حقیقت در گزاره ارزشی هم معیار حقیقت در گزاره ارزشی دقیقا مثل قبلی ها شد، مثل گزاره اخباری شد. چون گزاره انشایی هم گزاره اخباری هم ظاهرشون انشاست ولی واقعشون اخبار. گزارای آره گزارای
با متن اصلیه این یکی نه میگه با هدف مثلا چی باشه؟
نه 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 ببینید از همینه گزار سوال شما
معیار اول
نه 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 ببینید دقت کنید این نکته رو. بحث این است که آیا گزارای انشایی صدق و کذب بردار هستن یا نیستن. میگه بله صدق و کذب بردار به دو معنا، یک به معنای مطابقت و عدم مطابقت با منبع و مدرک، دو مطابقت و عدم مطابقت با واقعیت نفس الامری که این ازش حکایت میکنه. میگه مگر گزاره ارزشی انشا نیستن چطور حکایت میکنن؟ میگیم نه گزاره انشایی در واقع اخبارن. پس صدق گزاره انشایی به صدق به مطابقت اون گزارا با واقع و نفس الامرشون است. واقع و نفس الامرشون همون محکی است که نسبت فعل و غایت به او دلالت دارد. خب حالا پس معلوم شد حقیقت در گزار انشایی به چه معناست. خب بعد میگیم حالا چطور من بفهمم که این فعل من یعنی فعل عدالت یا فعل ظلم این سعادت میاره یا سعادت نمیاره؟ از کجا فهمم؟ بگیم بیشه خدا عقل باشه گزارا بدیه. پس این نکته رو دیگه این مثبا نداره، خودم دارم از بعضی گزارا بدیه عقل میفهم. بعضی گزارا استنتاجی هم از بدیهیات، مثلا شما حسن عدالت رو بالبداه فهمیدی، بعد مصداق عدالت رو هم وقتی کشفش کردید استنتاج میکنید، میگید حاضر فعل عدل کل عدل یجب و مثلا فعلو یا تذکرم حسنون بعد حاضر فعل حسن. در واقع صغرا کبرا میشه استنتاج میکنید. این خدمت رو از هم راه دوم. راه سوم این است که عقل نه به بداهه نه به استنتاج نمیتونه داوری کنه. اینجا میگن سراغ شرع برید ببینید شرع چی میگه. مثلا عقل عفت رو میفهمه حسنه، اما حدود عفت رو خیلی جا ممکن عقل متوجه نشه، شرع حدودش رو ذکر میکنه. توجه دارید؟ این فرق میکنه با اولی. اولی صدق یعنی مطابقت با مدرک، اینجا نمیگیم صدق یعنی مطابقت با مدرک، صدق میگیم مطابقت با واقع و نفس الامر. راه کشف این صدق در بعضی موارد مدرک هست، یعنی مدرک اثبات میکنند راه کشف صدق فرق داره. حد
شد؟
میدونم تو بحث اول ملاک بود، تو بحث دوم مدرک میشه معیار. در بحث اول مدرک و منبع شد بحث ثبوتی، اینجا بحث اثباتیه. اینجا ملاک، اونجا داشتیم تئوری صدق رو میگفتیم، اینجا داریم معیار صدق رو میگیم. دو تا بحثه. قبلا عرض کردم یه چیزی صدق داریم یه معیار صدق داریم. در بحث اول که مطابقت گزاره ارزشی با مدرک و منبع بود، این داشت چیستی صدق رو میگفت. در بحث دوم میگه چیستی صدق یعنی مطابقت با واقع و نفس هم، نه با مدرک. اما معیار کشفش چیه؟ در بعضی موارد مدرکش، در بعضی مدرک در واقع کتابتی، در بعضی موارد هم خود عقل میفهمه. خب اما مقابل این نظری حضرت استاد مصباح چند تا نظر دیگه هست. مثلا پوزیتیویست ها میگن اصلا گزاره اخلاقی ارزشی ندارن، کلا مثل گزاره متافیزیکی غیر علمی هست، وقتی غیر علمی هست خود از بردار نیست، نمیدونم اینا سلیقه‌ایه نسبیه، نظام ها هم مختلفه، یکی اینو حرار مثلا اخلاقی میدونه، یکی اونو اخلاقی، یکی اینو، یعنی بر اساس سلام مثل این که چطور یکی زیر رنگ آبی خوشش میاد یکی رنگ قرمز خوشش میاد. شنیخش اینجا هم همینطوره، گزاره اخلاقی سلایق هستن، تابع اعتباریات اجتماعی هستن، نیازها و رغبت ها و اینا هم معمولا تغییر پذیر هستن در انسان. خب ما البته اینجا جواب داریم. به پوزیتیویست ها جوابمون این است که پوزیتیویست ها چون عالم هستی رو منحصر کردن به عالم ماده، هر گزاره متافیزیکی رو میگن بیمند. ولی ما خب این رو قبول نداریم، ما برای معتقد به واقعیت های فراتر از عالم محسوس هستیم و واقعا بین فعل اخلاقی و حقوقی ما با غایت رابطه علت و معلولی است، اثر تکوینی است. انسانی که مثلا اهل صفاست یعنی شیشه خورده نداره، صداقت در وجودش هست، خب خداوند هم یک عنایاتی بهش میکنه. اما کسایی که میخواد همش مثلا با دغلبازی شیطنت همش سود مادی براش مهمه، خب من این کارو بکنم تا این سودیم، من این کارو بکنم تا این پول گیرم، این کارو بکنم تا این اعتبار گیرم، این کار، این همش دنبال تجارته. تجارت معنیش این نیست که آدم حالا فقط بره مثلا کار اقتصادی بکنه. بعضی ها علم هم میشه وسیله تجارت، معاذالله دین میشه وسیله تجارت. خیلی خطرناک آدم دین درس بخونه تو حوزه، سال دین شناسی بکنن و دین به شناسی تجارتش. آقا من اونجا دعوت هم کردم برای تبلیغ اینقدر میدن، اونجا دعوت هم کردم بیشتر میدن، چون بیشتر میدن برم اونجا تبلیغ کنم. اینا واقعیت هاییست. یعنی طلبه‌ای که برای رضای خدا به تکلیف شرعیش عمل میکنه، خدا بهش میگه که من تحمیلت میکنم، تو برو دنبال کار دین شناسی و دینداری مردم، من کل امور تو من تحمیل میکنم. و خدا امور آدم رو تحمیل میکنه یا خودش بره تحمیل کنه؟ چقدر فرقه؟ پس اینا واقعیت هایست، این ارزش ها پوزیتیویست نمیفهمه، چون فقط حیات دنیا رو داره میبینه، اونم ملک دنیا رو میبینه نه ملکوت دنیا رو، چه رسه دیگه به عالم آخر. پس بنابراین که گزارا بی‌معنا هستن، فرق این به خاطر مشکل هستی شناسی شد. اما اینو ای که میگن اخلاق تابعه نمیدونم اعتباریات و بس و نیازا و رغبت های انسانه، بله درسته ما یک سری خواسته ها و نظرات مختلف بین انسان ها داریم، نیازهای متفاوت انسان ها دارن، اما به هر حال انسان یه نیازی ثابت هم دارن. بشه از بد آفرینشش تا الان نیاز به پوشاک رو داره، نیاز به خوراک رو داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به علم رو داره. بله یه زمانی مثلا نیاز به علم، مثلا علم چگونگی شکاف، الان مثلا علم فیزیک و شیمی این رو جز نیازه بشر شده، از نیاز ها هم تفاوت هایی تغییر پیدا میکنه، درسته مصادیق نیاز ها تغییر پیدا میکنه. حتی ما اینا قبول داریم که گاهی من نیاز های کاذبی انسان پیدا میکنه، وقتی معتاد شد نیاز به مواد مخدر پیدا میکنه، وقتی مثلا افتاد تو کار خلاف و مثلا دزدی مال مردم این نیاز دیگه نمیتونه، هرچی میبینی میخواد برداره، احساس نیازش اینه. دیدید این فیلم اخراجی ها، اخراجی ها یک میدوزدید، دو هم میدوزدید، اخراجی سه هم میدوزدید، اخراجی چهار و پنج هم بیاد هم میدوزده تو فیلم اینجوری، یعنی این عادت کردیمه، این نیاز کاذبه. اخراجی سه رو ندیدید؟ ما دوشنبه هم که همکه میدنیم راننده و برامون گرفت بیوادی دولبه اوزاق ادام باورش همون که نظر یه مطبوعات کسی که مطبوعات هم دوله نهیده با من خیلی زنابنده چاله می همه رو همه این انتخابات کاندیدای 88 و همه رو خلاصه همه رو هر کدوم این تو اون شعارها بعدی نکته ها خیلی 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 سال و خیلی شما خدا تشمه در ماهیاز ایدایت رو استعمال بده، چون برای سینمایی خیلی خطر نمیدن کن آشمی درست سال شما تشمه در استعمال بده یه اصلا خدای زدیدی رو باز کن. بله پس ما نیازه ثابت داریم، نیازه متقید داریم، بله نیازه کاذب هم بشر براش درست میشه، اصلا دیگه از کار کرده عقل به کار کرده دین همینه که به ما هشدار بدن آقا این نیازه کاذب رو ثابت نریم. تجربه گرایان میگن ما میریم تجربه میکنیم، بدبود رهاش میکنیم. عقل و دین میگه که بعضی امور تجربه پذیرم ولی جبران ناپذیرم. چه اصراری هر امر تجربه پذیر جبران ناپذیر رو تجربه کنی؟ یکی چی میگه من بانا دارم اینو بگه خودم میرم سرم مواد مخدر اگر دیگم بده رهاش میکنی؟ خب بله میبندی بله، ولی وقتی میگم که دیگه نمیتونه رهاش میکنی، وقتی معتاد شد نمیتونه ترکش کنه، خیلی سختشه. حتی ترک جسمانی هم که بده ترک روحی رو داره، هیت مرتب وسوسه میشه که بره سراغ مواد مخدر. یعنی طرف مثلا 10 سال زندان رفته، موادم اصلا توی این 10 سال ازش نرسیده، از زندان میاد بیرون، از زندان آب حیات که هنوز به جای که سمت راست بره به طرف مثلا شهر خودش حالا همجا بوده، میره سمت چپ طرف بم و زاهدان و موادشون که تهیه میکنه و هم گرد تهران بزن. چون اعتیاد روحیه خیلی سخته. یه وقت یکی از اینها سال 69 رفته بودم زندان آب حیات کهنون جای شما خواهی نبود، از برای خدمتون یه 600 نفر از رؤسای مواد مخدر که رئیس زندان بنام بیرون که اینجا دانشگاه هست گفت لیسانس کمتر مونه به لیسانس و لیسانس دکترا پزشک مهندس انواع اقسام رشته اونجا. من اونجا یه حدیث من فسد العالم فسد العالم رو اونجا فهمیدم. یعنی چه؟ توجه دید. و واقعش آدمی که معتاد میشه دیگه نمیتونه تجربه پذیره. یکیشون پس کردم مثل صحبت ها را بسی مفصلی سم هم وارد بشم خیلی مفصل هم این خاطرات رو فرصت نکردیم یاد داشت کنیم. واقعا یه جلد کتاب میشه به این باش می نمیشتم. 10 روز اونجا بودیم، 2 بار میخواستن ما رو بکشن، 2 بار. خیلی قسم مفصله اونجا قشنگ فرمول تبدیل تریاک به هروئین رو میگفتن اینطوری از دو. ما خیلی درس گرفتیم از اونام. واقعا بعضیشون هنر من بودن، خیلی خودی افتاده بودن تو خط خلاف. یکیشون بگوان که من با احتیاط بزرگ شدم، حالا من چطور نمیتونم. ببینید پوزیتیویسم میگه تجربه کن، فیلسوف میگه تعقل کن، پیامبران میگن علاوه بر تعقل تدین کن. نه فقط تعقل، بعضی بخش راهات و دین به شما نشون میده. بذار بعضی از امور عرض کنم نیازها یا علاوه نیاز متغیر ثابت، متغیرات هم مطابق ثابتات باید باشن. بعضی از این نیازها رو عقل، بعضی نیازها رو دین بیان میکنه. بنابراین پس ما معیاری برای ارزیابی داریم، عقل، دینه. استاد مثلا فرماید بعضی دیگه از فلاسفه یا حالا بعضی مثل کلمات اومدن گفتن اصول اخلاقی و حقوقی اینا از بدیات عقل عملی است. یعنی گفتن عقل یا نظری یا عملی، همونطور که عقل نظری بدیاتی دارن مثل اصل اصلاحی اجتماع نقیزه، عقل عملی هم بدیاتی داره، اصل حسن عدالت، خوب زور. این اسما اشکالی که گرفته به این نظر اینه که میفرمد ما قبول نداریم تعدد عقل را، که ما یه عقل نظری داریم، داریم با 2 تا عقل داریم، یه عقل نظری یه عقل عملی. اشکالش اینه که بعد وقتی 2 تا عقل نبود دیگه نمیتون بگید اصول اخلاقی و عقل عملی. این اشکال به نظرم چون بحث کلیدیز من اینجا به نفت اشکال میفردیم، اشکال مهم نیست. اونا که گفتن عقل نظری عقل عملی که نیومدن الزام میدن ما 2 تا عقل داریم، نه یه عقل 2 تا کارکرد داره، یه کارکردش نظری یه کارکردش عملی. این که بحثی نیست که گیر بدیم حالا 2 تا عقل داریم یا یک عقل. بحث این است که عقل یه وقت بدیهیات هست و نیست رو درک میکنه، مثل اصل علیت و اصل تناقض، یه وقت بدیهیات عقل عملی رو درک میکنه، بدیهیات عملی رو درک میکنه به نام حسن عدالت و بزرگ. این که خیلی بعد اشکال دیگه هم که داره اینه که می فرمن همون اشکالی که در فطری بودن بدیات نظری گفتیم اینجا هم هست که ما قبول نداریم دلیلی نداریم، یعنی که خداوند بدیهیات رو به فطره در ما تحمیل کرده. نکرده باشه. برای عقل بشر وقتی به بلوغ رسید اینا رو میفهمه. توجه داریم. لذا این اشکال. میخوام اینو عرض بکنم. استاد مصباح که میفرماید اصول اخلاقی و حقوقی مبین رابطه سبب و مسببی بین افعال اختیاری انسان و هدفهای مطلوبه، یعنی وقتی میگید باید عدالت ورزید، یعنی فعل عدالت که یه فعل اختیاری انسانه سبب سعادت انسانه، پس انسان به اخبار ورزیده. خب اینجا شما چیستی صدق گزارای اخلاقی رو مشخص کردید که صدق و کذب گزارای اخلاقی و حقوقی به چه معناست؟ به معنای مطابقت فعل اختیاری انسان با اهداف انسان. درست. اما خلاص از کجا بفهمم که این گزار صادق است یا کاذب؟ یه رای برای شناختش باید پیدا کنم. یعنی شما تا اینجا ملاک رو گفتید، معیارش چیه؟ از کجا بفهمم این گزار اخلاقی صادقه یا گزار اخلاقی کاذبه؟ اینجا باید بگید بخشی از این گزارا بدیهی عقل عملیه، بخشیش هم با استنتاج به دست میاد، بخشیش هم با نقل شرعی به دست میاد. اگر اینو نگید بحث تمام نمیشه. اینو باید حتما در ذهن ما باشه اضافه کنم. و آخرین نکته رو هم عرض کنم که بعضی از منطقی هستن گزاره اخلاقی رو جز مشهورات جانستن. بله
یه اشکال سوم هم میکنه به این معنی که اخلاق
این اصول اخلاقی و حقوقی برهان پذیرن، من طبق این نظر برهان پذیر نیست. نه طبق نظر استاد مصباح هست، بس راحت برهان پذیرن.
آره اونا طبق این نظریه آره. برهان
پذیر نیست. نه 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 حالا اونا چرا؟ ببینید اینو از بس اگر ما گزاره اخلاقی و حقوقی رو انشائی بدانیم و به اخبار برنگردونیم، اونا هم برهان پذیر هستن. مثلا فرض کنید میتونید صغرا کبرای بایدی داشته باشید و استنتاج باید بکنید، یا مثلا نه صغرا هست باشه، مثلا بگید این فعل عادلانه است، هر فعل هر عدلی بایسته است باید دار، پس باید این فعل انجام بده، یعنی نتیجه تا به اخص مقدماته. شما میتونید برهانی داشته باشید که صغرا اخبار باشه، کبرا انشان باشه، نتیجه هم انشان باشه، از این جهت هم مشکلی نیست. یعنی به تعبیری استاد مصباح نظرش اینه که گزارای اخلاقی و حقوقی وقتی اخباری شدن برهان پذیر است. نه من میگم انشایی هم باشن هم برهان پذیر هستن، میتونیم در قالب قیاس برهانی قرارشون بدیم. حالا از کدام من برام نیست نقد کنم، چون بحث مهمی است ولی که شما به نتیجه برسید اینو از کدام. بعضی منطقی هم که گفتن گزار اخلاقی جز مشهورات هم و مشهوران معمولا تو جدل استفاده میشن نه تو برهان، استاد مصباح میفرمایند که بعضی بزرگان گفتن که این که بعضی مثلا بو علی سینا در اشارات و خواجه در شهر اشارات میگه باید عدالت و عزیز نوازورده، اینا جز مشهورات. ببینید بعضی بزرگان جواب دادن که این مشهور بودن منافات با یقینی بودن نداره، دو تا حیثیت داره، یه حیثیت این است که یقینی هم، یه حیثیت اینه که مشهورن، یعنی بین توده مردم مشهور است که عدالت خوب از ظلم هست. اشکال نداره یه قضیه هم یقینی باشد هم مشهور باشد. بله؟ مشهور من هم هیچ اشکالی نداره. بله یه اگه قضیه مشهور است اما مشهوره خاصی است که تو برهان قابل استفاده نیست، اما اینا میشه استفاده کرد چون هم یقینی هم هم یه ایجاد دیگرش این است که مشهور است. استاد مصباح برباشو اینه برمد این که بعضی گزارای اخلاقی حقوق مشهور دانستن به خاطر اینه که بعضی گزارای اخلاقی یه قیودی میخواد به اون قیودش توجه نشده. مثلا اشکال گرفتن آیا دروغ گفتن همیشه بده یا راست گفتن همیشه خوبه؟ اینا یه وقتا بدن باید دروغ بگه. اگه یه نفس محترمی جانش در خطره و میدونید کجا. بعد یه شخص ظالم میخواد اون رو دستگیر کنه، اون رو به قتل برسانه، میاد سوال میکنه میدونی کجاست؟ اون میگه نه. اینجا راست باید بگیم، اگر بگیم بله میدونم کجاست، فلان جا هست و مدتی پیش خود ماست و تو اتاق برید بلکه خود شما شریک جور میشین، بلکه شما دروغ بگی. لذا این راست گفتن خوب است، دروغ گفتن بد است، یک قیودی دارن. دروغ گفتن بد است، دروغ گفتن این که موجب ضرر مثلا نفس محترمه این در باشه. لذا با قیودش خوشن و خوب پیدا می‌کنه. اگر قیودش رو کامل بشناسید دیگه میشه یه قضیه یقینی. این عرض کنم خدمتتون بحث ارزشیابی گزاره‌های حقوقی و اخلاقی. پس معلوم شد گزاره اخلاقی و حقوقی یک به تعبیرش در مصطلح گزاره‌های به ظاهر انشائی هستند، در واقع اخباری هستند. اخبار از چی؟ رابطه فعل اختیاری انسان با غایت. غایت یعنی هم سعادت انسان. معیارش از کجا بفهمم که این صادق است یا کاذب؟ فرمایش استاد مصباحم اضافه‌ای که ما داشتیم، یک بعضی گزاره اخلاقی بدیهی یا حقوقی، بعضی استنتاجی هست، بعضی هم از طریق شرع معلوم میشن کدام صادق کدام کاذب. حالا انشاءالله اینا مباحثی ما خودمون اونجا بحثایی داریم. پس کنم خدمتتون آیا واقعا مفاد گذاره اخلاقی انشاء اخباره؟ به قول خوبیلو انشاءالله بسیم اون بحثا نرو خواهیم. خب به قول خوبیلوی ما 20 درس اول جلد اول همون شخص رو تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شاکریم، توفیقی بود، حنایت الهی بود، دعای عزت الهی هست بود. الحمدلله این 20 درس تمام شد. دوست دارم انشاءالله مباحثه میکنیم، مطالعه میکنیم تا این مقدار بحثا امیدتر جا بود. میخواییم الان وارد درس 21 که بحث هستی شناسی بشه. بحث هستی شناسی یه سری درس های مقدماتی داره. مثلا درس اولش کلن بحث های مقدماتی، سه چهار تا نکته مهم هم بیشتر نداره. من عرض کنم اینو که درس اول هم معطلش نشیم که در حال به درس های مهمتر برسیم. یه نکته اولا یه گزارشی میده که تا حالا چه کردیم. در حال یک سیر تفکر فلسفی رو گزارش دادیم، اصطلاحات علم و فلسفه رو، رابطه فلسفه و علم و فلسفه و عرفان اینا رو گفتیم، چیستی شناخت و اقسام شناخت و جایگاه عقل و حس و در تصورات در تصدیقات و آخرم که بحث ارزش شناخت رو گفتیم. و ببین الان معلوم شد که واقعا چقدر اینا بحثای بنیادین هستن یا حل نشن خیلی بحثای دیگه حل نمیشن. بعد دیگر رو میخواییم وارد هستی شناسی و مباحث متافیزیک بشیم که به تعبیری مادر علوم هست و مبنی حتی این بحث معرفت شناسی هم جز همون مادره هست ها. یعنی این بحث های مبناییه واقعا، همه علوم به این بحث ها نیازمند در به ارزش شناخت، به معیار شناخت، ارزش شناخت اینا نیازمند. ولی بحث های دیگری داریم مثل وحدت و کثرت، مثل علت و معلول، حادث و قدیم، اینا بحث هاییست که بحث های مبناییست که انشاءالله یکی دو بس خواهیم. بعد میفرماید یه چند تا هشدار ما در مورد مفاهیم بدیم. یعنی ایشون یه هشداری در مورد مفاهیم داده، یه هشداری در مورد الفاظ داده، بعد هم بحث بداهت وجود ذکر کرد. هشداری که در مورد عرض کنم خدمتتون مفاهیم میده، یه رو توجه داشته باشید، سرکار ما با سرکار عقل ما با مفاهیم همه با مفاهیم که دنسن کنیم. یعنی حتی وقتی از علم حضوری کمک میگیریم، برای علم حضوری تبدیل میشه به حضوری، ما با علم حضوری سرکار. خود وقتی با علم حضوری سرکار داشت میریم با مفاهیم ذهنی سرکار. استفاده از مفاهیم هم به صورت مختلف هست، حواستون باشه. مثلا یه وقت از مفاهیم ماهوی استفاده میکنیم یه جوره، یک از مفاهیم فلسفی استفاده یه جوره، منطقی از مفاهیم منطقی استفاده می‌کنه. یه جوره. یه وقت حیثیت مفهومی مد نظر است، یه وقت حیثیت وجودی مد نظر است. مثلا شما اگه از مفهوم ماوی استفاده کردید، وحدت مفهوم ماوی نشانه حدود وجودی مشترک و یکسان بین مصادیقه. مثلا وقتی میگید انسان، یعنی زیدان انسان و امران انسان و بکران انسان و تقی انسان و نقی انسان، یعنی مصادیق خارجی حدود وجودی مشترکی داره. اما وقتی شما از یک مفهوم واحد فلسفی استفاده میکنی، این معنیش این است که مصادیق حدود وجودی یکسانی دارن؟ بلکه میخواد بگه یه وحدت انتزاعی اینا داشتن. مثلا وقتی میگید آتش علت است، فرض کنید موتور هواپیما علت است، دیگه عرض کنم خدمت شما فلان انرژی علت است، بعدم میگید مثلا ملائکه علت هست، خدا علت هست، اینا یعنی ماهیت حدود وجودی یکسانی دارن؟ یا میگید زیدان امران بکران خالدان انسانون، یا میگید آتش و موتور و انرژی و ملائکه و خدا علتون، خیلی فرق دارن اینا با هم. این هشدار مفهومی است. هشدار مفهومی این حواستون باشه در مفاهیم ماوی حدود وجودی شی رو بیان میکنه، اما در مفاهیم فلسفی وحدت اون حیث انتزاعیه، یعنی میخواد اشاره کنه که این همه اینا در تأثیر گذاری مشترک. یه وقتا حیثیت مفهومی داره، یعنی اصلا کار به حیثیت خارجی نداره. مثلا وقتی میگید الانسان و کلیان، البقر و کلیان، الشجر و کلیان، حجر و کلیان، یعنی کلی مصادیق متعدد داره، اما فقط داره حیثیت مفهومی مصادیقش رو میده، مثلا کار به حیثیت وجودی نداره. خلاصه در بحث هشدار مفهومی شو میشه اون جهت وحدت رو بهش توجه کنیم، گرفتار مغالطه نشی، و الا گاهی خود دادم گرفتار خط مفهوم و مصداق هم میشه. حالا شما که بحث وجود، بحث وجود خواهیم گفت، مثلا بعضی از متکلمین گفتن آقا وجود خدا با وجود مخلوق مشترک لفظی، دو معنا داره وجود خدا. چرا وجود خدا خداش معلوم ممکنه مخلوق این وجودی خلق کرده به این مفهوم اسلام، با خیال کرده این وجود میخواد حدود وجودی اینا رو نشون بده، بگه مثلا همون حدی که معاذالله خدا دارد ممکنات دارد خدا هم دارد، نه اون حیثیت وحدتش هستی بودن این هاست، و هستی بودن میشه مشترک معنوی نه لفظی. یعنی یکی هستی فقیر است و دیگری هستی غنی. مفهوم شانی فلسفی این پس یک بحث هشدار مفهومی بود که توجه داشته باشیم به این حیثیت وحده. یه هشداری هم درباره الفاظ میده، میفرماید در حال ما یه مثلث سه‌ضلعی داریم که چند ضلعه؟ سه ضلع. یه ضلعش واقعیت، یه ضلعش مفهومه، یه ضلعش هم ذهن برشت لفظ. ضلع واقعیت که در خارج، ضلع مفهوم که در ذهن، وجود خارجی وجود ذهنی، یه ضلع دیگه لفظی هست که به کار میبریم که وجود لفظی، وجود کتبی بهش میده، که اونم یه مرد خارجیت دارن،
خارج از بالملل هم همین رو شامل میشه. خب میفرماید که ما وقتی لفظ رو به جای مفهوم به کار میبریم حواسون باشه این لفظیست که دلالت بر اون مفهوم داره و مفهوم دلالت بر واقعیت خارجی داره. یه وقت خلق احکام لفظ و معنا نکنیم. لفظ برای خودش احکامی داره، معنا برای خودش احکامی داره. آقای مصمم می‌فرمایند که بعضی فیلسوفان غربی مثل مکتب تعیین زبانی اینا خیال کردن فلسفه یعنی همین بحثای زبان شناختی و اگر ما بحثای زبان شناسی رو حل کنیم دیگه بحثای فلسفی حل شده است. به تعبیره اگر بحث زبان شناسی بحث فلسفی رو حل کرد که حل کرد و الا حل نکرد باید مباحث فلسفی رو منحل کرد. ادعای فیزیک ای زبانی اینه اگر بحثای زبان شناسی حل کرد بحث فلسفی رو که حل کرد اگر نکرد بحث فلسفی رو باید منحل بشه دیگه بی‌معناست. استاد مثلا میفرماید که این که حرف غلطیست، فلسفه با مفاهیم سر کار داره. بله چون مفاهیم ما میخواییم به همدیگه منتقل کنیم قاعدتا باید از الفاظ استفاده کنیم و نباید اینجا خیال کنیم هر حکمی که مال لفظه به معنا هم باید بدیم یا هر حکمی که مال معناست به لفظ باید نسبت بدیم. نه اینا تفاوت دارن. خلاصه حواستون باشه خلط همونطوری که بین واقعیت و مفهوم خلط نباید کرد بین مفهوم و الفاظ نباید خلط کرد. بعد از این دو تا هشداری که ذکر میکنه بعد میفرماید خب اولین بحث در فلسفه موضوع فلسفه است که موجود به ما و موجود است و مفهوم موجود یه مفهوم بدیهی بدیهی‌ترین مفهوم مفهوم وجود است. اونقدر روشنه که دیگه نیازی به تعریف نداره. یعنی ما به علم حضوری وجود خود رو میابیم بعد مفهومی ازش میبینیم. بدیهی مفهوم وجود نیاز به تعریف نداره. وقتی هم میگیم وجود موجود یه معنا رو اراده کردیم دیگه. تو بحث لفظی باز اینجا خرد نکنیم. آقا وجود مصدره، موجود اسم مفعوله، واجد اسم فاعله. اصلا اینا رو وجود و موجود یه معناست، توجه داری؟ مترادف هم تو بحث فلسفی اینطور نیست که بگیم وجود معنای مصدری داره، موجود معنای اسم مفعولی داره. اینو نکته ایست که پس مفهوم وجود بدیهی است، نیاز به تعریف نداره. و آخرین نکته ای که ذکر میکنند این است که جناب آقای بارکلی رحمت الله علیه ایشون کشیش بوده بیادن متدینه هم بوده برحالی دارم بیچارا این مقدار میفهمیدن سبق از رحمت و غضبه و شما زود آدم ها رو جهنمی نکنی. حالا خدا انشاءالله اگر این آدم جاهل قاصریه خب میبردش میشه، اگر واقعا مقصر حقیقت و واقعا میتونی بفهمی نفهمی که ما قسم و جنت و نار نیستیم انشالله خدا چون تلاش هم کرده برای اثبات خدا در برابر ماتریالیست هم استاده. همین قدم هاییست، اینا خدمتیست و در این حد خدمت کرده در ما هم. ولی این بنده خدا برای اینکه مشکل الهیات رو حل بکنه اومده کلن عالم ماده رو انکار کرده. این در مورد ماتریالیست ها گفتن اصالت ماده آجا ماده وجود نداره زب دلعیسون برخوش و لذا ایشون میاد وجود رو میگه چیزی جز درک کردن و درک شدن نیست. الوجود رو اما مدرکن او مدرک که دیگه هایی مثل ما میفهمن اینم از اون سوء استعمال های واژه هست. بابا آقای بازوی کجای زبان فارسی، عربی، انگلیسی وجود با ادراک مترادف ذکر شده؟ اصلا نه معنا نیستن، نه ریشه واحد دارن، نه معنای واحد دارن. تازه وجود یه معنا بیشتر نداره هستی، اما درک کردن و درک شدن دو معناست.
بله همشون در این هر دو در یه معنای ادراک مشترکن، اما شما که نگفتید وجود برابر است با ادراک. اگر بگید وجود برابر است با ادراک، خب اشکال اول برمیگرده که ما یفهم من الوجود غیر ما یفهم من الادراک، مفهومی که وجود دارد غیر از مفهومی که ادراک دارد. دو معناست. در واقع بارکلی گرفتار اشتباه خط مفهوم اصلاح شده. بله مفهوم وجود یعنی هستی، وجود مصادیقی داره، یه مصداقش مدرکه، یه مصداقش مدرکه، مصداقه دیگری هم داره، توش خلق کرده بین مصداق و مفهوم. پس بنابراین مفهوم وجود و مفهوم ادراک دو مفهوم متباینه. با تحلیل وجود ادراک به دست میاد، با تحلیل ادراک وجود به دست میاد، هیچ کنه به دست نمیاد. آیه مثل آخری حرف بشین فرمان تنها چیزی که میتوان گفت این است که بعد از اثبات وجود خدا و احاطه علمی او بر همه موجودات، میتونیم بگیم هر موجودی یا درک کننده است یا درک شونده است. بعد از اون مقدمه خدا رو اثبات بکنید، احاطه علمش ثابت کنید، بعد بگید هر موجودی یا درک کننده است یا درک شونده. اگر موجود درک کننده هم نباشد، دست کم متعلق علم الهی هست، این درک شونده هست. ولی حرف رو میشه زد علم و... یعنی درک کننده و درک شونده بشه از مصادیق وجود نه مفهوم وجود. این مطلبیست که
درک کننده خداست،
نه درک کننده خداش، غیر خدا هم میتونه درک کننده باشه. ولی اینو به این جهت گفت که اگر این موجودی پیدا کردی درک کننده نبود، برای ما هم درک شونده نبود، یا آخر برای خدا درک شونده هست، لذا میشه رو الموجود هم با درک کننده و هم با درک شونده. میشه این درسی موزه کرد. صلی الله علی محمد و آله.
الله
بله بسید بخی فلسفی حالا این شروع برسیم بحث اصالت وجود اونجا بعدی.
خوش بعد رفتیم خاموش داشتیم
این لپتاپ همونه چی شد که؟